سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان می گوید که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 5 سال پسین در این کشور 3 میلیون نفر بود، اما این رقم در سال 2025 به 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. مقامات اسرائیلی سه شنبه شب 12 فلسطینی را در شرق بیت المقدس دستگیر کردند که به گفته آنها آزادی زندانیان تحت توافق آتشبس اسرائیل و حماس را جشن می گرفتند. و شماری از افغانهایی که از مکزیکو به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند اکنون نگرانند که مبادا بر اساس پالیسی جدید واشنگتن این افراد دوباره به افغانستان برگشتانده شوند. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز 29 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. این برنامه به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می رسد. در رادیو همین اکنون شما می توانید ما را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. برنامه را درباره نگرانی ها از وضعیت صحی کودکان آغاز می کنیم. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان می‌گوید که همزمان با تشدید بحران بشری در این کشور امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. شرح بیشتری خبر همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و همی اکنون در استودیو با ما. سلام فرخنده، جزئیات بیشتری خبر نزد چی است برای ما بگو؟
با سلام به شما آقای مشرف و بیننده عزیز. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه 28 جنوری در پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 5 سال پسین در افغانستان 3 میلیون بود، اما این رقم در 2025 به 3.5 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. اوچا همچنان برای رسیدگی به این بیماران سوء تغذیه در افغانستان خواستار ادامه کمک های بشردوستانه جامعه جهانی شده و از همه کشورها خواسته که نباید کودکان و مادران شیرده در افغانستان مبتلا به این بیماری را فراموش کنند. سازمان ملل متحد همواره از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور شده است. در این حال برنامه جهانی غذا گفته که افزایش محدودیت ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان دسترسی مردم را به مواد غذایی به شدت تحت تاثیر قرار داده و همچنان این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از گرسنه‌ترین کشورهای جهان در جهان محسوب میشه. دکتران متخصص نسایی ولادی به مادران باردار در چنین شرایط توصیه میکنند که تا حد امکان از غذاهای مقوی که حاوی پروتئین و ویتامین ها میباشه استفاده بکنند. همچنان در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در حال از تشدید بحران بشری و احتمال افزایش بیماران سوء تغذیه در افغانستان اظهار نگرانی می‌کنند که دیروز سخنگوی منشی عمومی این نهاد ملل متحد گفته که با توقف کمک‌های خارجی آمریکا مخصوصاً نیازمندان در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد. آقای مشرف،
تشکر فرخنده. زهرا حق‌پرست رئیس جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که شماری از زنان معترض و مدافع حقوق زنان افغانستان طی نامه به ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده خواهان اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر طالبان شدند. بانو حق‌پرست در مصاحبه با همکارم رویا زمانی نخست در مورد جزئیات این نامه توضیح داده است.
ما نامه‌ای که نوشتیم جمعی از فعالان و معترضین افغانستان به میلانیا ترامپ بانوی نخست آمریکا، خواستای ما بسیار زیاد است، به خاطر اینکه زنان افغانستان روز از جزئی ترین حق خود محروم هستند و تمام آزادیشان ازشان سلب شده و طالبان ناقضین حقوق بشر تمام آزادی زنان افغانستان از اونها گرفتن. و در این نامه خواستای زیادی داشتیم که البته روی جزئیات نرفتیم، روی کلیات خواستای ما بوده و از خانم میلانیا ترامپ من حیث بانوی نخست آمریکا یک کشور ابرقدرت خواستیم که به زنان افغانستان در کنار زنان افغانستان استاده شد و اونا را که امروز دنیا فراموش کرده باید از حق اونا دفاع کنه. زنای افغانستان که امروز در این برهه حساس در تاریک ترین دوره تاریخی تاریخ افغانستان قرار دارن، اونا رو تنها نگذاره و از ممکن بالای طالبان فشار وارد کنن و در کنار زنای افغانستان استفاده شون.
خانم حق پرست، به نظر شما بانوی اول ایالات متحده آمریکا در روستای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان چقدر میتونه که نقش ایفا کنه؟
خانم ملانیا ترامپ یک چهره پرنفوذ است، یک چهره تاثیرگذار است و از یک کشور ابرقدرتی مثل آمریکا بانوی نخست است. حتما میتونه که در وضعیتی که زنای افغانستان از تمام آزادی‌های خود محروم هستند با فشارهایی که دیپلماتیک توسط کشورش توسط دولتش میتونه بالای طالبان وارد کنه و از تا طالبان را مجبور به تمکین و خواستای زنای افغانستان و مجبور به احترام به زنای افغانستان بسازه، چرا که زنای افغانستان امروز حتی صدایشان توسط شنیده شدن صدای زن توسط زن دیگه محروم حرام دانسته شده و حتی زن در خانه مسئولیت نداره و حتی از پنجره خانهش نباید دیده شود. محاکم صحرایی، زندان شدن آزادی خواها و ای که حکم هایی که اینا می برن به نام سنگسار و به نام شلاق تیرباران کردن و ای که زنا را مجبور به این ساختن، خانواده را مجبور به این ساختن که اونا هجرت کنن و از کشورشان اونا را کوچانیدن، تمام اینا خانم ملانیا ترامپ با چهره تاثیرگذاری که داره میتونه ایجاد فراهم کنه. مثلا از نگاه تحصیلی که زنان افغانستان امروز از دانشگاه درس همه چیز محروم هستن، زمینه تحصیل برشان فراهم کنه، مثلا حمایه مشارکتی، مثلا شبکه‌های مشارکتی را ایجاد کنه که از تجارب خود زنایی که فعالین هستن با زنان افغانستان تجارب خود را شریک کنن و اینکه زنان افغانستان بورسیای تحصیلی برشان فراهم شوه و یا بتونن اسکالرشیپ ها را بگیرن و به کشورهای دیگه سفر کنن و یک زمینی شغل و آموزش در افغانستان برشان مساعد شوه و از هر راه ممکن بالای طالبان فشار وارد کنن با تحریم چهره های قدرتمند طالبان و رهبران طالب میتونن که در کنار زن افغانستان باشن.
خب سوالی که مطرح میشه ای است که طالبان در بیشتر از 30 سال گذشته به تقاضای جهان در بر اعادی حقوق زنان در افغانستان اونا تمکین نکردن. شما چقدر خوشبین هستین که با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده آمریکا یک تغییر در سیاست طالبان در قبال وضعیت زنان رونما شوه؟
به خاطر که در دوران ریاست جمهوری بایدن ما کشور خود از دست دادیم، کشور ما را یک گروه تروریستی توسط یک معاهده ننگین دوحه قدرت به دست گرفت و او گروه زن ستیز تا امروز فرمان های جاهلانه و زن ستیزانه صادر میکنه و زنان افغانستان گروگان خود گرفته. ما خوشبین به این هستیم که نظام جدید ریاست جمهوری آمریکا بتانه با تناقض با نظام وقت بتونه بالای طالبان فشار وارد کنه و از این راه میتونه که طالبان را مجبور بسازه که زنای افغانستان که امروز اسیر و گروگان گرفتن اونا را آزاد بسازه و در مقابل از اونا در مقابل فرمانایی که اونا صادر میکنه اونا باید هرچی عاجلتر فوری اقدام کنن. مثلا ما معترضین خوشبین به هستیم به خاطر از اینکه اعتراضات ما، مبارزات ما روزای گذشته توسط کریم خان دادستان کل تا جای مسمر واقع شده که فرمان دستگیری ملا هیبت الله و قاضی قضات صادر شده، توسط تحریم کردنشان، به محکمه کشاندنشان، جوابگو ساختن جنایاتشان میتونن که این فشارهایی را که اینا اعمال کردن بالای زنان افغانستان برداره.
باید خاطرنشان بکنیم که حکومت به رهبری جو بایدن رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از آغاز برنامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از این برنامه خود دفاع کرده و گفته بود که تصمیم نداشت جنگ دو دهه‌ای افغانستان به رئیس جمهور بعدی کشور به میراث بگذاره. در ادامه برنامه شماری از کارشناسان امور اقتصاد معتقدند که منع دختران از تحصیل در سطح بالاتر از صنف 6 و منع زنان از کار در نهادهای غیر حکومتی توسط طالبان تأثیرات عمیق و جبران ناپذیر بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. این کارشناسان میگن که پالیسی های به گفته آنان سخت گیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی افغانستان بلکه بر معیشت خانواده ها نیز تأثیر مستقیم دارد و میتواند فاجعه بار باشد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتری گزارش.
زنان کم و بیش نیمه از نیروی کار و جمعیت اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهند. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که ممنوعیت زنان از کار میتواند صدمه جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی وارد کند.
زنان با مهارت‌های معینی که دارن عرصه‌های را مدیریت و رهبری میکنن که مردان قادر به انجام از اون نیستن و خلق هر گونه محدودیت و اعمال فشار بالای زنان و حذف از وا از نظام تعلیمی و همچنان از نیروی کار به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیر وارد میکنند.
با گفته حافظی کشورها زمانی به توسعه اقتصادی میرسد که از تمام نیروی بالقوه کار از جمله زنان استفاده بهینه کنند و در چنین حالت زمانی که زنان در جامعه درآمد پیدا کنند میل نهایی به مصرف افزایش پیدا میکند، وضعیتی که به صورت کل سبب افزایش تولید کالاها و خدمات بیشتر در جامعه می شود. استیون رودریگز مسئول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان تاکید می کند که ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان باعث کاهش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان می شود.
The best estimates we have currently come from UNICEF.
تخمین هایی که ما در حال حاضر از یونیسف دریافت کردیم این است که محدودیت بر رفتن دختران به مکتب بعد از صنف ششم سالانه حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر آنها تخمین کردند که اگر 3 میلیون زن و دختر پس از ادامه تحصیل وارد نیروی کار می شوند می توانند 5.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کنند.
هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر پالیسی های طالبان را نقض تکان دهنده حقوق بشری و فاجعه اقتصادی می داند.
فارغ التحصیل شدن دختران از دانشگاه ها و تبدیل شدن آنها به نسل بعدی مهندسان، دانشمندان، حسابداران، کادرهای علمی و کارشناسان قطع شده است. یک کشور بدون موجودیت زنان در این نقش ها نمیتواند به پیش برود.
در همین حال میرویس بلخی وزیر پیشین معارف افغانستان نیز ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در عقب ماندگی جامعه تاثیرگذار می‌داند.
بخش مهمی از در واقع ظرفیت زنان را در حوزه اقتصادی ما نه تنهایی که در نظر نمی‌گیریم بلکه سرکوب می‌کنیم و این باعث میشه که افغانستان از لحاظ اقتصادی هم تأثیرات منفی ناشی از محرومیت مکاتب را تجربه بکنند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های جدی بر تحصیل و کار زنان اعمال کرده است. طالبان این پالیسی‌های سخت گیرانه در برابر زنان را مسئله داخلی افغانستان خواندند و می‌گویند که حقوق زنان مطابق شریعت تأمین شده است. اما گزارش‌های متعدد ملل متحد و نهادهای حقوق بشری حاکی است که سیاست‌های سخت گیرانه طالبان بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف پیامدهای عمیق بر اقتصاد ملی و زندگی مردم افغانستان داشته است و ادامه چنین وضعیت می تواند موجب ایجاد تشدید بحران فعلی اجتماعی و اقتصادی در کشور گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در یک تماس تلفنی درباره تلاش‌های مشترک دو کشور در غزه و نیز همکاری قطر در زمینه رهایی دو شهروند آمریکا از بند طالبان در افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه قطر ناوقت روز سه‌شنبه 28 جنوری با نشر خبرنامه گفت که افزون بر بحث در مورد رهایی دو شهروند آمریکایی به همکاری قطر از بند طالبان، وزیران خارجه قطر و ایالات متحده در مورد ادامه تلاش‌های مشترک برای برقراری آتش بس در غزه تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز با نشر خبرنامه‌ای به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور نگاشته است که این شهروندان آمریکا به گونه غیرقانونی توسط طالبان بازداشت و زندانی شده بودند. شماری از مهاجران افغان که به صورت غیرقانونی و از طریق مکزیکو وارد ایالات متحده شدند نگرانند که سیاست جدید واشنگتن باعث برگرداندن آنها به افغانستان شود. وکلای مهاجرت اما میگویند مهاجرانی که دوسیه هایشان زیر کار است و یا قبلا پذیرفته شده باشند اخراج نخواهند شد. فهیم صدیقی گزارش میدهد.
مهاجران افغان که با هزار امید به قبولی رنج های فراوان خود را به ایالات متحده رساندند این روزها نگرانند که مبادا سیاست دولت جدید آمریکا در قبال پناهجویان رویاهای آنها را نابود سازد. اما وکلای مهاجرت میگویند که دولت جدید آمریکا هیچ برنامه‌ای برای اخراج اجباری پناهجویان افغان در حال حاضر روی دست ندارد. سپوشمی نصیری وکیل مهاجرت در کالیفرنیا میگوید که به اساس قانون مهاجرت و پناهندگی کسانی که از طرف دادگاه پرونده پناهندگی یا اسایلمشان قبول شده باشد و یا هم در جریان باشد شامل روند اخراج اجباری نمیشوند.
بازم میگم که با قانون آمریکا بدون پروسس که خلاص شوه تا که محاکمه برن تا که قاضی نتیجه بشن بتن دیپورت نمیتونن بکنن. اگر یا از رای مکسیکو آمده باشن کیسایشان در محاکمه هستن سالا به سالا میگیره که کیسشان پیش برن. ما میبینیم که باینده ترامپ امکان است که او کیسا را زودتر در محاکمه ببره در پیش قاضی. اگر قاضی کیسای اسالیمشان را قبول نکرد یا را اردر کرده که دیپورت باز امکان است که اوانای ما را دیپورت کنن یا خارج های دیگره. تا که محاکمه کیسایشان یا تا اسایلم کیسایشان خلاص نشود نمیتونن که کسی دیپورت کنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در آغازین روزهای کاریش با وضع فرمانهای جدید محدودیت‌های شدیدی را برای ورود مهاجرین به آمریکا و اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر دیگر وضع کرد. به اساس این فرمان‌ها روند بررسی پرونده هزاران متقاضی پناهندگی از افغانستان نیز به تعویق انداخته شد. این باعث شد هزاران مهاجر افغان که سالهای گذشته به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدند نگران اخراج اجباری از این کشور باشند. یک نهاد موسوم به جیرا کالیفرنیا میگوید معلومات نادرست در رسانه‌های اجتماعی نگرانی‌های بیشتری را در میان باشندگان کالیفرنیا ایجاد کرده است و به همین دلیل وکلای مهاجرت را دعوت کردند تا برای مردم در مورد فرمان‌های اخیر رئیس جمهور ترامپ معلومات درست و دقیق ارائه کند.
همیش خبرهای بسیار غلط از تیک تاک و یوتیوب اینا بشنون و ما کوشش میکنیم که همی وکیلای خصوصا افغان ما را که بسیار با تجربه هستن و در این رشته کار میکنن بیاریم و سوالای افغانای ما را جواب بدیم و خبرهای برشان برسانیم که حقایق باشه و خصوصا فعلا که ما یک رئیس جمهوری تازه شروع شده در امریکا و بسیار تغییرات بزرگی میآید.
مایم است که من درخواست اسایلم بزن. اگر برای پرول آمدن درخواست اسایلم ندارین من امور اول بتن. اگر امیجا آمدن ان ختم شده پرولتان ام اکتارین که درخواست اسایلم بزن. زمین مایم ترین چیز است که امی در جریان پرتن درخواست اسایلم که امی بسیار برادم پروتکشن میاره.
این در حال است که هایدی مایرز وکیل مهاجرت میگوید که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تعلیق روند مهاجرت به آمریکا بر پروسه مهاجرت خاص به آمریکا یا SIV و افراد دارای کارت اقامت دائمی در ایالات متحده یا گرین کارت تأثیر ندارد. اما طی مراحل درخواست های P1 و P2 برای مدت 4 سال آینده به تعلیق درآمده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌های مربوط منطقه و جهان را پس از یک وقفه تقدیم خواهیم کرد. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ تمویل تقریبا همه برنامه‌های انکشافی خارجی را برای 3 ماه به تعلیق درآورده است. واشنگتن در نظر دارد تا بررسی کند که آیا تمویل این برنامه‌ها با پالیسی مقدم دانستن ایالات متحده یا آمریکا در اولویت مطابقت دارد یا نه. ولی گروه‌های امدادرسان و ناظران حقوق بشر هشدار می‌دهند که این اقدام جان‌های بی‌شماری را در سراسر جهان در معرض خطر قرار می‌دهد. برگردان گزارش انیتا پاول را از همکارم می‌شنوید.
ایالات متحده در سال 2023 میلادی نزدیک به 70 میلیارد دلار را در بخش کمک‌های خارجی به مصرف رسانده بود که بیشتر آن از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID مصرف شده بود. ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشردوستانه در جهان بوده و نقش رهبری کننده را در جلوگیری و معالجه ویروس HIV نیز ایفا می‌کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ طی یک فرمان همه کمک‌ها بجز از کمک‌های عاجل غذایی را برای 90 روز به تعلیق درآورد. دونالد ترامپ در یک اقدام مشابه کمک‌های داخلی توسط حکومت فدرال را نیز به تعلیق درآورده است. قصر سفید دلیل آن را چنین ابراز می‌کند.
در 4 سال گذشته ما دیدیم که حکومت بایدن پول را به گونه غیر مسئولانه مصرف کرد. این کار بزرگترین دلیلی است که ما بحران تورم در این کشور را داشتیم و این مسئولیت حکومت فعلی است تا بار دیگر اطمینان حاصل کند که هر قران صادقانه محاسبه شود.
قصر سفید با پرسش صدای آمریکا در مورد این که کدام برنامه‌های خارجی از فرمان دونالد ترامپ متاثر خواهد شد پاسخ ارائه نکرده است. ولی نهادهای خیریه در مورد برنامه‌های خارجی که برخی آن بر موضوعات مثل مساوات جنسیتی، انکشاف تجارت و بر نظارت از دواهای تمویل شده ویروس HIV از سوی ایالات متحده متمرکز می‌باشد، ابراز نگرانی کرده‌اند. برنامه‌هایی که مقام‌های حکومت جو بایدن آن را اساس روابط واشنگتن با کشورهای روبه انکشاف می‌خواندند.
منشی عمومی ملل متحد از اعلام به تعلیق درآمدن کمک‌های خارجی ایالات متحده نگران است. او خواستار غور روی استثناهای اضافی می‌باشد تا در مورد ادامه فعالیت‌های انکشافی و بشری برای مجتمعات آسیب‌پذیر در سراسر جهان اطمینان حاصل شود.
بزرگترین برنامه اداره USAID در سال 2023 فراهم کردن 14 میلیارد دلار کمک غیر نظامی به اوکراین بود. گروه‌های ناظر بر حقوق بشر میگویند که از بررسی شفافیت در مورد پول مالیه دهندگان آمریکایی استقبال می‌کنند، اما با تعلیق درآوردن کمک در جریان این بررسی موافق نیستند.
اگر می‌خواهید همه کمک‌ها را بررسی کنید، این کار را آغاز کنید و در مورد آن واضح و شفاف باشید. ولی در جریان این بررسی کمک‌های حیاتی را تعلیق نکنید.
در عین حال تحلیلگران نیز از تأثیرات فوری این تعلیق نگرانند.
نگرانی ما در مورد تأثیرات فوری توقف کار بر کمک‌های خارجی است. باید به خاطر داشته باشیم که کمک‌های خارجی شامل برنامه‌های بشری است که به تطبیق واکسن‌ها رب می‌گیرد. به طور مثال تطبیق واکسن بر کودکان در سراسر جهان تا به امراض مبتلا نشوند.
در ارتباط با موضوعات صحت عامه در جهان، موقف دونالد ترامپ واضح می باشد. رئیس جمهور ترامپ در نخستین روز کاری خود بیرون کردن ایالات متحده از سازمان جهانی صحت را اعلام کرد. با گفته دونالد ترامپ، ایالات متحده به عنوان بزرگترین تمویل کننده این سازمان تاراج شده است. دونالد ترامپ این اقدام را در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز اتخاذ کرده بود.
اکنون هم چند خبر. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز 3 شنبه 28 جنوری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نتانیاهو دعوت کرده است که به تاریخ 4 فوریه از قصر سفید بازدید کند. یک مقام قصر سفید نیز تایید کرده است که از صدر اعظم اسرائیل دعوت شده است تا در اوایل هفته آینده از قصر سفید بازدید کند. اما این مقام قصر سفید گفته است که تاریخ و زمان مشخص این سفر در حال نهایی شدن است. دیدار رهبران این دو کشور در حال قرار است صورت بگیرد که پیشنهاد ترامپ برای پاکسازی نوار غزه و درخواست از فلسطینی ها برای نقل مکان به کشورهای همسایه به ویژه اردن و مصر واکنش های زیادی را در پی داشته است. مقامات اسرائیل امروز چهارشنبه گفتند که 12 نفر را در شرق بیت المقدس ناوقت سه‌شنبه بازداشت کردند. افراد بازداشت شده گفتند که آنان به خاطر رهایی زندانیان خوشحالی می‌کردند که پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس آزاد شدند. اداره امنیت داخلی اسرائیل و پلیس گفته است که این افراد را پس از ویدیوهایی که در اول هفته گرفته شده بود دستگیر کردند که نشان می‌داد این افراد با تکان دادن پرچم‌های حماس و شلیک اسلحه به هوا آزادی زندانیان را جشن می‌گیرند. پلیس گفته است که پس از تلاشی درفش حماس، پوسترها، یک میلیون تفنگچه و پول نقد از نزد این افراد یافت شده است. و تدابیر امنیتی امروز چهارشنبه در شهر شمالی پریاگراج هند پس از آن تشدید یافت که در سر ازدحام جمعیت در جشنواره پارچ یا حمام مقدس بیش از 7 نفر جان باخته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. صدر اعظم ایالت اتراپردیش گفت که ازدحام در نزدیکی میدان راهبان رخ داد، جایی که به گفته وی ممانع برای مدیریت جمعیت در طول آبادی مقدس آنها نصب شده بود. به گفته مقامات بیش از 36 میلیون نفر تا ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه و وقت محل مراسم آبادی مقدس را انجام دادند. نرندرا مودی صدر اعظم هند و خانواده های قربانیان روز چهارشنبه در این مراسم تسلیت گفته است. بینندگان عزیز، هنگامی که آتش‌سوزی‌ها در نواحی نزدیک به لس آنجلس، کالیفرنیا شعله‌ور شد، ساکنان برای اطلاعات فوری آتش‌سوزی و خطرات آن از یک اپلیکیشن معلومات به دست می‌آوردند. گزارش میشل کوئن را از سحر عزیزی می‌شنوید.
در حالی که آتش‌سوزی‌ها در قسمت‌های مختلف در نواحی اطراف لس آنجلس دوام داشت و باشندگان مناطق متعدد را تهدید می‌کرد، ساکنان و کارمندان اطفائیه به اطلاعات نیاز داشتند که بتوانند فوراً از آنها استفاده کنند. این معلومات شامل اطلاعات از مناطقی است که قرار است تخلیه شود، جهت باد و دود را نشان می‌داد، قطع برق و دیگر موارد را نیز هم شامل می‌شد. بسیاری با اپلیکیشن به نام واچ دیوتی روی آوردند که توسط یک تیمی از متخصصان تکنولوژی صدها کیلومتر دورتر در شمال کالیفرنیا اداره می‌شود. واچ دیوتی به ساکنان اطلاعات حیاتی در مورد انتشار آتش‌سوزی های تازه، نمونه های تغییر مسیر بادها و سایر نگرانی ها را ارائه می کند.
حالت اضطراری من و همسایه هم که حدود نیم کیلومتر دورتر از من زندگی می کند فرق دارد. این وضعیت در حالت اضطرار برای تمام مکان ها صدق می کند و اینجاست که نقش تکنولوژی بسیار مهم می شود.
ارائه اطلاعات دقیق و معتبر توسط واچ دیوتی یکی از دلایل محبوبیت آن نزد 7 میلیون کاربر است که بسیاری از آنها این اپلیکیشن را در هفته‌های اخیر دانلود کردند. موفقیت واچ دیوتی نشان می‌دهد که تکنولوژی‌های مانند هوش مصنوعی و حسگرها و ساکنان و کارمندان پاسخ‌دهی و حالات اضطراری اطلاعاتی که برای زنده ماندن و مبارزه با آفات طبیعی نیاز دارند فراهم می‌کند. الرت کالیفرنیا یک برنامه مسئولیت عام که توسط دانشگاه سان دیگوی کالیفرنیا اداره می شود و شبکه متشکل از بیش از 1000 کمره تقویت شده هوش مصنوعی در سراسر ایالت برای کشف دود دارد، با اپلیکیشن های واچ دیوتی همکاری می کند. کمره های الرت کالیفرنیا آتش سوزی را قبل از اینکه مردم با شماره تماس عاجل به تماس شوند ضبط می کند.
هر یک در این اپلیکیشن مانند چشم و گوش یک دیگر اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنیم و سپس معلومات را از طریق پلتفرم خود به اطلاع عموم می‌رسانیم.
خدمات واچ دیوتی 22 ایالت را که عمدتاً در غرب ایالات متحده موقعیت دارند تحت پوشش قرار می‌دهد. این شرکت قصد دارد تا آن را به همه ایالت‌ها گسترش دهد. در حالی که آتش تمرکز این اپلیکیشن بوده است، واچ دیوتی همچنین قصد دارد سایر آفات طبیعی چون گردباد، طوفان، زلزله و سونامی را نیز ردیابی کند.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. در برنامه روک و راست اسپین خبری می‌تونید که نظریات مهمانان برنامه را هم بشنوین و ببینید. در عین حال در برنامه یک ساعت آخر که برنامه استاسوخک یا صدای شماست، می‌تونید که زنگ بزنین و مشکلات خودتون از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا با ما شریک بسازید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.